و سلم روایت شده است که هنگامی که به آسمان می شدم در زمین بقعه سرخی را دیدم که رنگش از زعفران بهتر و بویش از مشک خوشبوتر بود و در آن بقعه پیر مردی نشسته بود. به جبرئیل گفتم که این چه بقعه است؟ گفت این بقعه امتان تو و شیعیان وصی تو علی علیه السلام را از معصیت باز دارد. پرسیدم که این شیخ کیست؟ گفت ابلیس است. گفتم در اینجا چه می کند و چه از شیعیان ما می خواهد؟ گفت می خواهد ایشان را از ولایت علی علیه السلام باز دارد و ایشان را به فسق و فجور بخواند. گفتم ای جبرئیل مرا به سوی این بقعه فرود آور. پس فرود آورد زودتر از برق. پس گفتم به ابلیس که برخیز از اینجا ای رانده شده درگاه احدیت و ای کشنده بار لعنت، به درستی که تو بر امتان و شیعیان علی علیه السلام سلطنت نداری و از آنجاست که آن زمین قم نامیده شد. در پناه حضرت حق بدرود.
خب عزیزان شنوندان، چه شنیدید؟ گفتار گلبرگ بود. در این لحظه به اتفاق گفتار مشاهیر رو خواهیم شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با شما از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی زبان و خصوصیات شعری او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. نظامی بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی در گنجه چشم به جهان گشود و پس از 70 سال در سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. همچنین گفتیم که وی با علوم متداول زمان خود آشنا بود و به دلیل بهره‌مندی از ثروت نیازی به کسب شغل و یا گذران زندگی از طریق حرفه شاعری نداشت. پس انزوا طلبید و به تحصیل و تحقیق پرداخت و تفسیر و حدیث و کلام خواند و فلسفه و عرفان آموخت. نظامی را می توان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعر فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمندی پوشیده نیست. وی از معدود شاعرانی است که خواهان تجدد و نوجویی و نوآوری است. نظامی توانایی خاصی در استخدام و ترکیب کلمات و خلق تعبیرات جدید دارد. ابداع و ابتکار در عرصه صور خیال شعری و همچنین تلفیق دو نوع ادبی تغزل و حماسه نظامی را به صورت یکی از ماندگارترین چهره‌های ادبی ایران درآورده است. در کلام نظامی نازک‌اندیشی و روانی گفتار نظر هر خواننده ای را جلب می‌کند. همین امر کلام او را در حد کلام عامه نگه داشته و موجب اعجاب و تحسین عام و خاص طی قرون متمادی شده است. عاریت کس نپذیرفته‌ام، آنچه دلم گفت بگو گفته‌ام. شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم. نظامی از همه معارف زمان خود علاوه بر فنون ادب از طب، حکمت، موسیقی و نجوم آگاه بوده و از همه اینها در شعر خود سود برده است. بنابراین شعر او آینه تمام نمای فرهنگ ایران در قرن پنجم و ششم هجری قمری برابر با 11 و 12 میلادی است. همچنین در ضمن اشعار خود ده ها ضرب المثل به شیوه ارسال مثل آورده و به ده ها قصه و داستان ملی و مذهبی به صورت تلمیح اشاره کرده است. عزیزان، از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیز دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه است و شعرش را غنا بخشیده قدرت فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه‌ها و ترکیب سازی است. واژه‌ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. مفاهیم قرآنی در شعر نظامی موج می زند. او در هر جا که فرصتی فراهم شده مضامین وحی را در قالب پرده های شعری زیبا متجلی کرده است. آنچه حکیم نظامی را به زمان ما می‌رساند زبان قدرتمند شاعرانه، صور زیبا و ظریف خیال و قالب گیرا و مناسب بیان اوست. شعر نظامی هم از نظر صورت و هم از نظر معنا در اوج هنر شعری است. او همواره به دنبال انتخاب بهترین سخن بوده است. سخن نیکو در قالب واژه‌ها و تعبیرات زیبا نیروی خیال قوی و آگاهی او از دانش‌ها و باورهای رایج شعرش را غنی ساخته است. نظامی در شعر و شاعری برای مضمون آفرینی و ارائه تعبیرهای بی‌سابقه اهمیت ویژه‌ای قائل است که همین امر تعمق و دقت بیشتر شاعر در جهان پیرامون را طلب می‌کند. با نگاهی به مجموعه اشعار او می توان دریافت که او خود برای مضامین نو بسیار تلاش کرده و موفق نیز بوده است. او از مضامین فرسوده و تکراری گذشته دوری گزیده و مضامین تازه و بکری را در اشعار خود ارائه کرده است. هرچه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر میشود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگی برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی هستید از بخش تاجیکی صدای خراسان و در این برنامه به معرفی نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری می‌پردازیم. و اما دوستان عزیز، شیوه و ابزارهایی که نظامی در تصویرسازی اشعارش از آنها استفاده کرده است همان شیوه ها و ابزاری است که شاعران قبل از او به کار برده اند، اما او توانسته است به آنها رنگ دیگری بزند. اصولا در شعر از انواع تصویر، تشبیه، استعاره و توصیف میتوان استفاده کرد و به این وسیله به بیان واقعیت از ورای پرده وهم و خیال پرداخت. نظامی با استفاده از این صنایع شعری به سخن خود لطف و طراوت خاص بخشیده تا بدانجا که این تصاویر غالباً بدی، رنگارنگ و درخشان به نظر می آید. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و ادیب برجسته معاصر، درباره این خصوصیت شعری و هنری نظامی معتقد است که الفاظ و ترکیبات او در نثر، یعنی بافت و ساختار سخن، به گوهرهای درخشان میماند که قافیه آنها را در یک رشته ردیف کرده است. عزیزان، توصیف‌های نظامی بسیار طبیعی، ملموس و روان است. او غالباً موضوعات مختلف را با دقت و باریک‌بینی فوق‌العاده به تصویر کشیده است. به اعتقاد پژوهندگان و محققان آثار نظامی، توصیف‌های او درباره جلوه‌های طبیعی از جمله بهار، خزان و شب بی‌نظیر و زیباست. قدرت او در تصویر افراد و جلوه‌های طبیعی تا بدانجاست که به قول استاد غلام حسین یوسفی، ادیب و محقق برجسته معاصر، توانسته است زشت‌ترین منظره ها را به زیبایی تصویر کند. قدرت نظامی در صحنه پردازی غالباً اعجاب انگیز و مایه حیات است. برای مثال، او در منظومه هفت پیکر در قصه اژدها و گنج بهرام آنچنان تصویری از یک مادیان زیبا نقش می کند که خواننده در یک لحظه خود را با یک تصویر متحرک سینمایی مواجه می بیند. در تصویر احوال روانی انسانها و شخصیت های قصه نیز این قدرت کم نظیر او به خوبی جلوه‌گر است. نظامی توانسته است با استفاده از تخیل غنی خود در قالب شعر به عناصر بیروح زندگی ببخشد. وی در شعری در نهایت زیبایی باد خزان را توصیف و تصویر کرده است. در این شعر باد خزان به صورت یک راهزن تصویر شده که به غارت و چپاول می پردازد و گل لاله را که در این شعر شخصیت انسانی گرفته است مورد هجوم و غارت قرار می دهد. در منظومه هفت پیکر نظامی در قالب قصه می بینیم که باد و ابر به عنوان خادم و فراش وارد صحنه می شوند و باغ و چمن را آب و جارو می کنند و مثل سایر اشخاص قصه برای خود نقش دارند. این ویژگی در بعضی از توصیف های نظامی خصوصا آنجا که ستارگان و آسمان شب موضوع وصف واقع می شود تمام عالم را در حال حیات، در حال حرکت و در حال اندیشه نشان می دهد. رخشند شبی چو روز روشن، زو تازه فلک چو سبز گلشن. سیاره به دست بند خوبی، بر نطع فلق به پای کوبی. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتابی با عنوان پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد به بررسی افکار و اشعار نظامی پرداخته و درباره هنرهای زبانی و شعری این شاعر ایرانی بر این باور است که تصویرهای او در مجموع طولانی، احیاناً مکرر و غالباً سرشار از رنگ و نگار است. در تصویر و تقریر احوال نفسانی اشخاص قصه مثل تنهایی، درد، ترس و فراق و اشتیاق توانایی او کم نظیر است و در جای جای لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بارها خواننده را با آنچه در این زمینه ها طرح و تصویر می کند مسحور و شیفته می سازد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در این لحظه از شما دعوت میکنم تاجیکستان در هفته رو بشنوید. ما و صدایم که برای
حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به
جانب تبریز مجبور شده است که بیرون کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت دیگر است که با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و هم اکنون توجه شما را جلب می کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو پایتخت روسیه، راه اندازی کارخانه پهپادسازی با مشارکت جمهوری اسلامی ایران همزمان با سفر سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، نارامی های تازه در بدخشان و در گذشت دو نفر از چهره های مطرح فرهنگی مهمان بختی و حاج اسماعیل پیر محمدزاده. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود. اما یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodi.com/tajik نیز پیگیری نمایید. اول هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو پایتخت روسیه سفر کرد تا در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی حضور یابد. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این اجلاس به وضع در افغانستان همسایه که طی 10 سال اخیر بدتر و بدتر شده است جلب توجه نموده، ابراز داشت که زمینی گسترده حقوقی و مکانیزم موجود سازمان پیمان امنیت دست جمعی امکان می‌دهد که تمام وظیفه‌های به میان گذاشته حل کرده شوند. و اما یکی از موضوعات اصلی که در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی یا سازمان عهدنامه دست جمعی در شهر مسکو مطرح بود و در دیدار و گفتگوی امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دیگر مقامات شرکت کننده نیز مطرح شد، تحولات جاری در افغانستان به ویژه تهدیدهای برخاسته از این منطقه به آسیای مرکزی و تاجیکستان بود. به طوری که امام علی رحمان تاکید کرد نسبت به وضع در کشور همسایه باید بیش از گذشته توجه ظاهر شود. کارشناسان میگویند عامل‌های مختلفی در این زمینه وجود دارند که نگرانی کشورهای چون تاجیکستان و نیز سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به دنبال داشته است. در همین حال دوران کریموف کارشناس تاجیک معتقد است تاجیکستان در دایره این سازمان برای تحقق اهداف آن از هر تلاش کار می‌گیرد تا ثمرناکی سازمان پیمان امنیت دست جمعی به اثبات رسد. وی گفت
سازمان اهدنامه امنیت دست جمعی یکی از سازمان‌هایی است که کاملاً موضوع امنیت، موضوع دفاعی و موضوع حسابات در حوزه کشورهای عضو سازمان اهنامی امنیتی دست جمعی به شمار می رود. کشوری ما تمام کوشش‌های خود را به خرج می دهد که این سازمان و یک نتیجه بابراری را برای دورنمای من بعده صلح و ثبات در منطقه تواند که به وجود بیاورد.
اما سازمان پیمان امنیت دست جمعی در پهنه شوروی سابق دارای رسالت‌هایی میباشد که خلق خانم زهرا ملکی پیرامون این مسئله چنین نظر دارد.
در حقیقت هر کدام از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ریاست این سازمان را به عهده بگیرد، درخواست‌هایی را به هدف حفظ منافع خود مطرح خواهد کرد. به عنوان مثال دولت دوشنبه 5 سال پیش از اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی خواسته بود امنیت مرزهای این کشور را با افغانستان تامین نماید. شاید به همین دلیل بوده است که اخیراً دولت ارمنستان تلاش کرده است تا به مطرح کردن مشکلاتش با جمهوری آذربایجان از این کشور امتیاز بگیرد. به هر حال تردیدی نیست که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با عضویت در این سازمان تلاش می‌کنند مشکلات خود را حل کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی گروهی امنیتی منطقه شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است که نخستین بار در سال 1999 در تاشکند ازبکستان شکل گرفت.
گفتنی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال 1992 در حال ظهور کرد که تلاش های از سوی غرب و به ویژه امریکا جهت نفوذ در آسیای مرکزی و مناطق شوروی سابق در حال اجرایی شدن بودند. بدین ترتیب کارشناسان معتقدند یکی از اهداف اصلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی مقابله با گسترش نفوذ امریکا و غرب در منطقه است. در همین راستا اعظم شرگاودی کارشناس تاجیک معتقد است تاجیکستان را لازم است تنها به همکاری با روسیه اکتفا نکرده در زمینه همکاری با کشورهای دیگر منطقه نیز برنامه‌هایی را روی دست گیرد تا از نفوذ احتمالی آمریکا در امان بماند. وی در این راستا گفت
فکر می‌کنم کشور تاجیکستان در این مورد باید یکم سیاست داخلی خودش یعنی اصلاحات بیشتر در درون کشور بکند و قدرها و متخصصی خوبه باید بیاریم گردار هم سیافه که کتاب ما دابدا کنن و دیگر این است که بیشتر تنها سر یک روسیه بیشتر فکر نکنند و به همسایه کشورهای ما هم بمانند چین ایران بتواند که همکارهای زیچ رو خوبتر بکنند درو اومدن امریکا به این منطقه من فکر میکنم اگر سنگو کشوری استرخ کرد دولت مرده و صورت مردانی و آزد پیش و پیش از رو فکر نکنم شاید بر بازه های بزرگ این منطقه رو بکشن که اینا نقش های برکشیده امریکا و زید چند منطقه رو بکشن برای برا همین یکونه را کشوری بیشتر سیاسی و همکاری های زیچ با همسایه کشورهای این منطقه هست که با اینا بسن از یک زمان بیاو.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در سروری یک هیئت از تاجیکستان بازدید به عمل آورد. سرلشکر باقری در جریان این سفر با امام علی رحمان رئیس جمهور و شیرعلی میرزا همتای خود دیدار و گفتگوهای انجام داد. در دیدار و گفتگوی سرلشکر باقری و رئیس جمهور تاجیکستان، امام علی رحمان با تاکید بر اینکه مشارکت فرهنگی هنوز هم به عنوان اساسی ترین زمینه تحکیم پیوندها میان مردم دو کشور محسوب می شود گفت ریشه های تاریخی یکسان و زبان مشترک شرایط ممتازی را برای توسعه بیش از پیش مناسبات چی دفاعی چی نظامی چی فرهنگی و چی سیاسی و اقتصادی میان دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است. امام علی رحمان در ادامه این دیدار ضمن خرسندی از حضور هیئت بلندپایه نظامی ایران گفت نیروهای مسلح تاجیکستان از هر گونه همکاری دو جانبه دفاعی نظامی با نیروهای مسلح ایران استقبال میکنند که نمونه بارز آن افتتاح کارخانه پهپاد میباشد که باید این همکاری ها در تمام حوزه های نظامی و بالاترین سطح خود برسد. سرلشکر باقری نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت استراتژیک دو کشور در منطقه خاطرنشان کرد تقویت، افزایش و گسترش سطح معاملات و تعاملات و مناسبات مشترک نظامی بین دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف نظامی از اولویت‌های مهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در راستای مناسبات با جمهوری تاجیکستان میباشد. امام علی رحمان و سرلشکر باقری هر دو به اوضاع افغانستان نیز جلب توجه کرده در این راستا خواستاری همکاری تنگاتنگ دو کشور و کشورهای منطقه شدند. اما در راستای سفر سرلشکر باقری به تاجیکستان گزارش آماده پخش است که با هم میشنویم.
برای اولین بار تاجیکستان میزبان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. کشوری در آسیای میانه که اشتراکات عمیق تاریخی فرهنگی و زبان مشترک ملت ایران و تاجیک را به هم پیوند داده.
اولین سفارتی کشوری خارجی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ماز سفارت جمهوری اسلامی ایران.
در دو سال گذشته سطح روابط دو کشور به بالاترین حد به خود رسیده. مقصد اولین سفر خارجی دولت 13 بوده و تنظیم قراردادهای مشترک تجاری اقتصادی و حتی حقوقی و قضایی رشد قابل توجهی داشته. عضو دائم سازمان همکاری شانگهای که یکی از ابعاد اصلی آن پیمانهای امنیتی است و نیز اکو سازمانی فرهنگی اقتصادی است. تنش‌های مرزی با همسایه شمالی خود قرقیزستان و اختلافاتی با همسایه غربی خود ازبکستان در سال‌های گذشته داشته و در همسایگی جنوب هم خطر نفوذ گروه‌های مسلح از افغانستان به این کشور وجود دارد.
تجربه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو هم پیمان امنیت جمعی، هم شانگهای، هم اوراسیا و هم همسایه‌ها تجربه بسیار مؤثری در ایجاد صلح، ثبات، از بین بردن جریانات افراطی تروریستی و پیام مهمی به نظام بین‌الملل غرب و ایالات متحده آمریکا است.
حالا سرلشکر باقری که به دعوت وزیر دفاع تاجیکستان به این کشور سفر کرده، با مقامات بلندپایه سیاسی و دفاعی این کشور دیدار کرده.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در یک منطقه ژئوپلیتیکی واقع هستند و اتفاقات و حوادث کشورهای ما و منطقه ما بر یکدیگر تاثیرگذار هست و لذا هم در جهت سیاست توسعه روابط با همسایگان در دولت جمهوری اسلامی ایران و هم برای توسعه امنیت و آرامش و دفاع مناسبتر از کشورهامون این سفر ضرورت داشت که انجام شده.
محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارش پیرامون سفر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را شنیدید که در آن از صحبت‌های کارشناسان و مقامات سیاسی از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و خود آقای باقری استفاده شدند. اما افتتاح کارخانه ساخت پهباد در تاجیکستان توسط جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌های مثبت در فضای مجازی و دایره‌های خبری و کارشناسی روبرو شده است. صحبت‌های رامیش رخشانی، کارشناس مسائل منطقه آسیای مرکزی، درباره اهمیت این موضوع را می‌شنوید.
خوشبختانه بعد از اومدن دولت آقای رئیسی روابط ما با تاجیکستان بسیار گسترده شد و بعد از اینکه ایران عضو پیمان شانگهای گردید، در ظرف همون چند ماه اول صادرات ما، روابط اقتصادی ما با تاجیکستان بیش از 3 برابر افزایش یافت و حالا که در سطح نظامی شاهد ارتقاء این روابط با کشور دوست، برادر، هم تاریخ، هم ریشه با تاجیکستان هستیم و سفر جناب محمد باقری که منو به یاد برادرش اون نابغه نظامی شهید حسن باقری میندازه، شاهد هستیم که کارخونه ساخت پهپاد ابابیل 2 در تاجیکستان رسما افتتاح گردید. حالا در مورد پهپاد ابابیل 2 خوبه اینو به شما بگم که این پهپاد مداومت پروازی 1.5 ساعته داره، بردش 200 کیلومتره، یه پهپاد شناسایی و مراقبته و تا 770 کیلومتر رو میتونه پایش بکنه. سرعتش هم، سرعت کروزش هم بیشتر از 220 کیلومتر و موتورش هم پیستونیه. چون دولت تاجیکستان سر جریان مرزی با قرقیزستان درگیره، از این برم از طالبان در افغانستان تهدید میشه، اینه که ایران لازم دیده که دولت یا کشور تاجیکستان رو در زمینه هوایی و پهپادی قدرتمند بکنه، بر توان نیرو هواییش بیفزایه تا بتونه این کشور از موجودیت خودش دفاع بکنه. ضمن اینکه ما در طرح‌های عمرانی بسیار زیادی در تاجیکستان حضور داریم که بزرگترینش اون تونل بود که خجند با دوشنبه رو به هم متصل میکرد، چون در فصل زمستان این راه‌ها بسته میشد و مجبور بودن از کشور ازبکستان تردد کنن تا این دو تا شهر به هم پیوند بخورن. خوشبختانه ایران اومد و تونل دوستی رو ساخت و این مشکل واسه مردم تاجیکستان برطرف کرد.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان بود. در پناه حق باشید.
خب، تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان شد. در این لحظه نوبت میرسه به پخش گفتار پرتوی از آفتاب. بشنوید.
موسیقی پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
یک کاری که قطعاً تحقق پیدا نخواهد کرد، آمدن و نشستن و خرج کردن و این و اون دعوت کردن و در دنیا جنجال را انداختن و رونمایی کردن، این کار یه عمل احمقانه است. این یک. ثانیاً نشانه خباثت و دغل‌کاری آمریکایی هاست. حالا سعی نیست که به جای خود، اون که معلوم، اما آمریکایی ها با این کار نشون دادن چقدر خبیث و چقدر دغل‌کارن. چرا؟ برای خاطر اینکه اونها آمدن با یه طرف دیگری که همون صهیونیست‌ها هستند معامله کردن. موضوع معامله یه چیزیست که متعلق به اونها نیست. مال فلسطینی‌ها رو با هم دیگه معامله کرد، یکی داده یکی گرفته. این خباثت نیست، این دغل‌کاری نیست. فلسطین مال فلسطینی‌هاست. شما چه کاره هستید که بیایید راجع به فلسطین تصمیم بگیرید که بیت المقدس اینجور باشه، فلانجا اینجور باشه، حکومت فلسطین مرکزش در فلانجا باشه؟ به شما چه؟ شما کی هستی؟ فلسطین مال فلسطینی هاست. تصمیم گیری درباره فلسطین فقط به دست فلسطینی هاست که من حالا عرض خواهم کرد. طرح ما چند سال قبل مطرح کردیم، اون طرح تنها راه برای حل مشکل فلسطین اون طرحی است که ما پیشنهاد کردیم که امروز هم عرض خواهم کرد. بنابراین اینی که دیگرون بیان، آمریکا بیاد درباره ملک دیگران و زمین دیگران و کشور خانه دیگران تصمیم گیری بکنه، این نشان دهنده دغل‌کاری و خباثت و بدنهادی کسانی است که این کار را انجام میدن. این دو. بعد هم گفتیم از اول کار این کار به ضرر خودشونه. چرا؟ برای خاطر اینکه همه تلاش دستگاه استکبار این بود و این هست که نام فلسطین و یاد فلسطین رو به فراموشی بسپرن، از خاطره ها محو کنن. این کاری که اینا کردن به عکس موجب شد که مسئله فلسطین زنده شد. الان همه دنیا نسبت به مظلومیت مردم فلسطین و اینکه حق با اینهاست دارن حرف میزنن و آمریکا رو محکوم میکنن. حالا به چهار تا سران خائن عرب نباید نگاه کرد که اینا رفتند و کف زدند و اونا ارزشی ندارن، لیاقتی ندارن، تو ملت خودشون هم آبرویی ندارن.
اما همینطور که خدمت شما عرض کردم، آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار در مکتب روح الله است. بشنوید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه‌های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما توضیح دادیم که به افشای توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه می پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی در وصیت‌نامه خود با اشاره به سیاست‌های نظام طاغوتی حاکم بر ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تفرقه بین دو قشر حوزوی و دانشگاهی را از دسیسه‌های استعمارگران دانسته و بر هوشیاری نسبت به آن دسیسه‌ها هشدار دادند. همچنین اشاره کردیم که ایشان نتیجه اجرای سیاست تفرق افکنی بین حوزه و دانشگاه را تسلط چپاولگران بر تمام شؤون کشور دانسته و به نسل جدید به ویژه طلاب و دانشجویان توصیه می کنند پیوند دوستی با یکدیگر را مستحکم ساخته و از دسیسه های دشمن غافل نباشند. در این برنامه قصد داریم شما را با فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه که به افشای توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان می پردازد آشنا کنیم.
امام به مردم ایران ما می توانیم را تعلیم داد، اما قبل از آنی که ما می توانیم را امام به مردم ایران تلقین کند و تعلیم بدهد، ما می توانیم را در خود او، در وجود خود زنده کرد، اعتقاد خود را به توانایی شخصیتی خود به معنای حقیقی کلمه به مظهر بروز و ظهور رسوند. در روز عاشورای سال 42 در عین غربت در میان طلاب و مردم قم در مدرسه فیضیه، محمد رضا شاه را که با اتکای آمریکا و قدرت‌های خارجی به طور بی قید و شرطی و بی مهاری بر کشور حکومت میکرد، امام او رو تهدید کرد. در روز عاشورا امام تهدید کرد که اگر این جور حرکت کنی، این راه رو ادامه بدی، من به مردم ایران خواهم گفت تو رو از ایران بیرون کنند. اینو کی میگه؟ یک روحانی ساکن در قم بدون سلاح، بدون تجهیزات، بدون پول، بدون پشتوانه بین المللی، فقط به اتکای ایمان به خدا و اعتماد به نفس که میتواند در این میدان بایستد.
به دلیل شکل گیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریبا تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق به رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. اما همزمان با اوجگیری مبارزات ضد استعماری در دنیا، تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تصمیم گرفتند برای رهایی خود از وابستگی به بلوک‌های شرق و غرب و استقلال از آمریکا و شوروی سیاست مستقلی را در روابط بین الملل در پیش بگیرند. ایران از پیشگامان پیگیری و اجرای این سیاست‌ها بود و با ملی کردن صنعت نفت تلاش کرد دست انگلستان را از منابع نفتی خود قطع کند. این اقدام سرلوحه و الگوی دیگر کشورهای استعمارزده دنیا شد و به همین منظور در آپریل 1955 نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی به منظور تأسیس بلوک جدید عدم تعهد در شهر باندونگ اندونزی برگزار گردید. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای شرکت کننده از دکتر محمد مصدق به عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار تجلیل به عمل آمد. نخست وزیر ایران با اتخاذ سیاست موازنه منفی توانسته بود الگوی عملی از عدم تعهد در جهان دو قطبی به آزادی خواهان جهان ارائه کند. پس از کودتای آمریکایی و انگلیسی 1953 شاه مستبد ایران سیاست خارجی کشور را از موازنه منفی و عدم تعهد به ناسیونالیسم مثبت و پیوند با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تغییر داد. شاه که تاج و تخت خود را مدیون آمریکایی ها می دانست رسماً عضوی از بلوک غرب شد و با اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی و حقوقی فراوان به ایالات متحده آمریکا و عقد پیمانهای نظامی و امنیتی با این کشور به دولتی دست نشانده از طرف آمریکا و غرب مبدل گردید. شاه با اتکا به حمایت‌های ایالات متحده آمریکا و مستحضر به درآمدهای سرشار نفتی و تجهیزات نظامی و امنیتی پیشرفته‌ای که از آمریکا خریداری کرده بود، فضای خفقان‌آمیزی بر کشور حاکم کرد. دولت استبدادی محمد رضا شاه علاوه بر از بین بردن استقلال کشور و وابسته کردن آن به دولت‌های غربی، به ویژه ایالات متحده، آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم را نیز از بین برد و حکومت مشروطه را تبدیل به سلطنت مطلقه و استبدادی کرد که همه مخالفین را قلع و قمع می کرد و اجازه هیچ گونه نقد و مخالفتی به کسی نمی داد. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با هدف احیای استقلال و آزادی ملت ایران به وجود آمد. امام توانست با طرح شعار نه شرقی نه غربی استقلال را به یکی از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل کند و آن را سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دهد. مواضع امام خمینی در تبیین این سیاست مبنای ترسیم اصول سیاست خارجی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد، به نحوی که در اصل 152 نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیر محارب مبنای سیاست خارجی ایران قلمداد شده است. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه در اینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بازگو، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
گرچه از شش جهت دچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه قبارتم ادب بندگی میاموزد، جلوه های خدایار تو تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو، زنده می دارد انتظار تو. فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو هست، نام گل بر لب بهار تو هست. ای که مجبور اختیار تو، ای که مجبور اختیار تو، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم، از تو هیچم سر فراغت نیست، پرچایی خبار تو هم، پرچایی خبار تو هم. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که از شروع گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. شب بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه نیشدارو هستید. بریم سراغ لطیفه های رسیده. لطیفه هست به عنوان احمق ها. بله، اینطور نوشتند که نویسنده‌ای نمایشنامه نوشت و پیش کارگردان برد. کارگردان نمایشنامه رو خوند و گفت نمایشنامه جالبیه ولی یه مقدار سطحش بالاست. بعضی قسمتاش رو ممکنه آدمای کودن نفهمن. نویسنده خیلی جدی جواب میده مانعی نداره، هر جاشو نفهمیدید بگید عوضش میکنم. حالا اینکه لطیفه است ولی تو زندگی واقعی پیش میاد، مخاطب ما یه حرفی میزنه خیلی به حرفش توجه نمیکنیم، گاهی از روی عادت یه جوابی میدیم. مثلا طرف داره از یک مصیبتی میگه، یک تصادفی، یک حادثه، یک اتفاق تلخی، بعد ما از روی عادت داریم میگیم الحمدلله، خدا رو شکر، به به. آخه این که نشد که، آدم باید حواسش به حرف گوینده باشه و اصولا اگر میخوایم گوینده و سخنور خوبی باشیم اول باید شنونده خوبی باشیم. از قدیم ندیم هم گفتن دیگه، خدا به آدم دو تا گوش داد، یه دونه دهن که دو برابر